بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 26/1/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر جمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در مورد سیاق صحبت میکردیم که آیا سیاق تأثیر میگذاره در ظهور امر در وجوب یا تأثیر نمیگذاره. محصل عرایز ما تا اینجا این بود که امر گاهی اوقات با ماده عرض کنم خدمت شما، با ماده امر هست، گاهی اوقات با صیغه امر. در مورد صیغه امر گفتیم که صیغه دال بر بعث انشایی یا انشای بعث هست و دلالتش بر وجوب به خاطر دلالت مقام هست، چون متکلم در مقام بیان حکم الزامی هست. خب حالا آیا این دلالت درست هست یا درست نیست؟ الان در مقام بحثش نیستیم، که توضیح دادیم که در واقع در جایی که ما شک میکنیم که آیا متکلم در مقام بیان حکم الزامی هست یا حکم الزامی نیست، چون غالباً در مقام بیان حکم الزامی هست، این غلبه نوعیه سبب میشه که یک ظهور پیدا کنه که در اینجا هم در مقام بیان حکم الزامی هست و این ظهور نسبت به مرحله مدلول تفهیمی کلام هست، نه نسبت به مرحله مدلول استعمالی. حالا آیا این مطلب درست هست، درست نیست، تفصیل داره، تفصیل نداره، در همه جا این ظهور وجود داره، وجود نداره، بین کلام ائمه و کلام دست شما درد نکنه، بین کلام ائمه و کلام خداوند تبارک و تعالی و پیامبر و تفصیل قائل شد، نه قائل نباید شد. اونو بحثایی هست که در جای خودش باید بحث کرد. ما حالا مفروض رو جایی میگیریم که این ظهور وجود داره. مفروض این هست که دلالت امر بر وجوب رو پذیرفتیم. ما میگیم دلالت امر بر وجوب به جهت این هست که ظهور کلام این هست که متکلم در مقام بیان حکم الزامی است و این ظهور باعث این دلالت میشه. خب اگر ولو به قرینه خارجیه ما بفهمیم که متکلم نسبت به یک حکمی در مقام بیان حکم الزامی نبوده است، به نظر میرسد که نسبت به حکم دیگه هم نمیتوانیم بگیم ظهور کلام در مقام بیان حکم الزامی است، چون کلام واحد مقام واحد داره. این قانون مهمی هست که کلام واحد مقام واحد داره، بسیاری از تأثیرگذار هست در بحث‌های مختلف، من جمله بذار در بحث جمع عرفی که دیروز عرض کردیم. و من هنا یظهر ظاهرش این نیست، ظاهرش این نیست، نه حالا یه جایی خیلی مستبعد هست که مثلا فرض کنید قسمتی از کلام در مقام بیان حکم چیز باشه، قسمت بعدیش خیلی مستبعده و به طوری که
در مقام بیان چیز
در مقام جامع، نه در مقام جامع که هست، اون یا در مقام جامع میتونه باشه یا در مقام خصوص نعد. حالا با تو
جامع باشه ما اون مشکوک رو نمیتونیم برای
نمیتونیم جاری کنیم، نه میتونیم جاری کنیم، میتونیم جاری کنیم.
میگیم در مقام
جامعه، در مقام جامعه هست، وجوب اثبات نمیشه دیگه، جامعه اثبات میشه، نسبت به اثبات وجوب برات جاری میکنیم. خوب حالا این مطلب و من هنا یظهر، این نکته توجه بفرمایید که بین ما نحن فیه و بین بحث عام مخصص و حجیتش در تمام الباقی فرق هست. تو بعضی کلمات آقای خویی عبارتشو خوندیم، ایشون گفته بودن مقام شبیه بحث عام مخصص هست، که میگفتیم این رو همون مبنای منواضی هست که میگه که اگر یک مورد تخصیص بخوره مورد دیگه، این لازمش این نیست که مورد دیگه تخصیص نخوره. چون حالا روی مبنا من بحث رو پیاده کنم، بنابر مبنای آخوند که میگن عام وضع شده، عام استعمال میشه در بیان حکم به عنوان ضرب القانون، میخواد بگه قانون این مطلب هست که این قانون رو در موارد مشکوک بشه بهش تمسک کرد و این قانون رو ببینید. این بحث ضرب القانون، این که یک فرد از تحت عام خارج بشه باعث نمیشه عام از ضرب القانون بودن خودش خارج بشه. عام از ضرب القانون بودن در جای خودش هم هست. قانون حکم فرد رو بیان میکنه به شرطی که مخصص وارد نشده باشه، به شرطی که مخصص ثابت نشده باشه. اگر مخصص ثابت شد دیگه قانون نسبت به اون فرد دلیل نیست. خب نسبت به یک فرد ما دلیل داریم، قانون نسبت به اون فرد دلیلیت نداره. نسبت به سایر افراد چرا دلیل نباشه؟ یعنی دلیل نبودن عام نسبت به اون فرد معلوم و تخصیص به سایر افراد سرایت نمی کنه. چون دلیل بودنش دو تا مقدمه داره. یه مقدمه این هست که این عام ما به عنوان یک قانون جعل شده باشه، مخصصی هم وارد نشده باشه، نسبت به اون فرد معلوم التخصیص جزء دوم دلیل از بین میره. پس بنابراین قانون ولو قانونیت داره، ولی این قانونیت قانون کافی نیست برای که ما حکم همه افراد ازش استفاده کنیم، باید مشروط به این هست که تخصیص وارد نشده باشه. اما نسبت سایر افراد که تخصیص ثابت نشده، قانون هست، عدم ثبوت تخصیص هم که جزء دیگر دلیل هست، اون وجود داره. پس بنابراین مخصصیت یعنی تخصیص خوردن یک مورد به سایر افراد سرایت نمی کنه. چون اون نکته‌ایه که باعث میشه که حکم افراد رو ما استفاده کنیم فقط نسبت به اون فرد از بین میره، نسبت به سایر افراد از بین نمیره، چون اینا به همدیگه استقلالی هستن. ولی در ما نحنفی اینجا نیست، یه جهت مشترک دارن برای دلالت، اونی که باید در مقام وجوب باشه، در مقام بیان حکم الزامی باشه. نسبت به یک حکم وقتی در مقام حکم الزامی نبود ولو به قرینه خارج ما اینو فهمیدیم، ما میفهمیم نسبت به اون دیگری هم در مقام نیست، چون کلام واحد مقام واحد داره، انحلالی نیست که دو تا مقام داشته باشه، اینا به همدیگه سرایت میکنه.
میگیم
بازم جامعه، احتمال جامعه رد نمیکنه، میگیم جامعه، اگر جامعه هم باشه دال بر چیز
نیست.
نه حالا در جایی که میفهمیم که اینا یک یا به معنی جامعه هست یا معنی خصوصه ند. پس بنابراین این بیان مرحوم آغازی ها که کنه این مقام رو با مقام تخصیص مقایسه کردن، این دوتا با هم دیگه یکسان نیست. تخصیص باعث می شود اون دلیلیت دلیل سر جای خودش باقی بمونه، ظهورش با، حالا من کلمه ظهور رو به کار نمی برم چون حالا اون بحثایی داره که آیا در ظهور اثرگذار هست تخصیص منفصل یا اثرگذار نیست، نیازی نمی بینم بحث حالا لازم نیست تعبیر ظهور رو به کار ببریم. اون جنبه‌ای که جهتی که باعث می شود که در تخصیص نسبت به سایر افراد بشه بهش تمسک کرد بعد از تخصیص بعضی از افراد باقیه، ولی این جهت در مورد سیاق باقی نمیمونه. این دوتا رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد. این که
ظهورش نسبت به افراد عام وحدانی هست یا نیست؟ خود ظهورش
طبیعتاً وحدانی اینجا، نه عام اصلا اصلا ظهور ممکن ما بگیم اونجا نیست، اون ممکنه اصل عملی باشه چی باشه، اونا این قلت و قلتایی داره که اصلا عام از باب اماره اصل عملی هست. من نمیخوام وارد اون این قلت و قلت ها بشم و امثال این ها. اون یه ریزکاری هایی داره که اون ریزکاری ها در جای خودش باید مطرح بشه. نمیخوام اصلا وارد اون بحث ها، نیازی نیست که اون بحث ها رو وارد بشیم. بحث من این هست که به هر حال نکته‌ای که سبب میشود که ما بعد از تخصیص یک فرد در سایر افراد بتوانیم به عام تمسک کنیم، این نکته اینه که حجیت اینها نکاتش به هم دیگه وابسته نیست. هر کدومشون یک مقدمه چینی دارن، چون اون جهت مشترکش یه مقدمش این بود که عام استعمال شده برای ضرب القانون. اینو ما نمیگیم تغییر کرده، هنوزم عام در ضرب القانون به کار رفته. اون جهت مشترک این دو دلیل اینه که عام در مقام بیان، حالا مستعمل و فیهش این هست یا در مقام بیان ضرب القانون، اونش خیلی مهم نیست. به هر حال این که قانون عام در مقام بیان ضرب القانون هست، اون تغییر نمیکنه. تخصیص ضرب القانون بودن عام رو از بین نمیبره، مقدمه دیگش رو که بین این دوتا فرق هست اونو تغییر میده. عام یعنی دو تا مقدمه برای دلالت حکم فرد وجود داره، اینکه عام دال بر ضرب القانون باشد، مخصصی هم وارد نشده باشد، یعنی ثابت نشده باشد. خب نسبت به یک فرد مخصص ثابت شده، نسبت به فرد دیگه ثابت نشده، نه مقدمه اول. ولی در بحث ما مقدمه اول لطمه میخوره، اون اینه که عام باید در مقام بیان حکم الزامی باشد، ترخیصی هم از قاضی ثابت نشده باشد، ترخیصی هم یا مثلا قرینه‌ای برخلاف ظهور وجود نداشته باشد. ولی اگر این قرینه‌ای که برخلاف ظهور هست منشأ بشه که اون در مقام بیان بودن، در مقام عرض کنم خدمت شما، در مقام بیان حکم الزامی بودن از بین بره، خب دیگه نمیشه در اون یکی تمسک کرد. پس بنابراین این دوتا مقایسه کردن، اون بیان من و مغازی ها که فرمودن بیان ناتمامیه.
بعد از تخصیص رو با عام کشف نمیشه که عام دیگه در مقام بیان عمومی هست؟
حالا اوناش یه چیزایی هست، نه کشف نمیشه، کش نمیشه. اگه به عنوان ضرب القانون باشه که کش نمیشه دیگه. نه من حالا اون نمیخوام بحثا رو بحث کنم، میگم اون رو اون مبنایی که اونجا هست که مبنای مرحوم آخوند هست، اون علتی که میشه تمسک کرد، میگه آم از باب ضرب القانونه، میگه ضرب القانون هست، بنابراین مخصص به ضرب القانون بودن آم لطمه وارد نمی کند. بنابراین اگر آم در بعضی افراد حجت باشد، حجت نباشد، این دلیل نمیشود که در بقیه افراد حجت نباشد. بنابراین تمام الباقی رو از عام بعد از تخصیص استفاده میشود. خب این بیان حالا تام هست نیست، اون سر جای خودش، من در مقام علل مفروض دارم بحث میکنم. خب پس بنابراین این دوتا با هم دیگه فرق داره. ببینید حالا دیروز این مطلب رو مطرح کردم، خب نتیجه این بحث این هست که عام ظهورش در وجوب از بین بره، ولی آیا ظهور در استحباب پیدا می کند یا نمی کند، یا ظهور یا مجمل میشه یا به چه شکل در میاد؟ پاسخ مطلب این هست که گاهی اوقات ما به قرینه تخصیص یک مورد یا تخصیص چند مورد مقام عام رو می تشخیص میدیم، میفهمیم که عام در مقام بیان فرد استحبابیه، خب اونجا نسبت به این مورد هم ظهور پیدا میکنه که در مقام بیان استحبابه، که این کجا هست؟ این در جایی هست که عرض کنم خدمت شما، مثلا 10 تا حکم وارد شده که 9 تاش استحبابیه و حکمای الزامی هم وجود داره، هیچ متعرض نشده. این پیداست که فقط میخواسته حکمای استحبابی رو بیان کنه. مرحوم آقای خویی هم اینجا اشاره میکنن که اینجا ظهور در استحباب پیدا میکنه، به کلام مرحوم آقای خویی هیچ منافاتی با مبنایشون نداره، اینو اینجا هم تو پرانتز بگم، چون مبنای آقای خویی این هست که میگن که اگر بعثی وجود داشته باشه و و دلیلی بر ترخیص ما نداشته باشیم. این بس به حکم عقل لازم الرایه است. اون دلیلی بر ترخیص میتواند این باشه که سایر افراد ترخیصیه، بنابراین متکلم در مقام بیان حکم ترخیصی از ظهور این که متکلم در مقام بیان حکم استحبابی هست نه حکم الزامی، این ظهور خودش میشه قرینه بر ترخیص. ما اینجا میخواستیم بگیم که اون مقدمه دومی که وجود داره که قرینه ترخیص نداشته باشیم، آقای خویی میگه نه اینجا قرینه ترخیص هست، ولی ما میخواییم بگیم که نه به اون جهتش کار نداریم. اون نکته که اصلا مقتضی بر وجوب از بین میره، مقتضی بر استحباب شروع میشه. آقای خویی وجوب رو به حکم عقل میدونه، دو تا مقدمه داره، اینکه بعثی باشد و ترخیصی دلیل بر ترخیص نباشد. دلیل بر ترخیص میگه از بین میره. ما میگفتیم نه، این که متکلم در مقام بیان حکم الزامی باشد وجوب رو استفاده میشه و وجوب از سنخ ظهورات لفظیه است. خب اون از بین میره. از بین رفتنش گاهی اوقات به این هست که ظهور در حکم استحبابی درست میکنه که در جایی که ظهور داشته باشه که متکلم در مقام بیان حکم استحبابیه. یه موقعی هست نه، ظهور پیدا میکنه که در مقام بیان جامع هست. کجا؟ جایی که چند تا مورد هست، بعضیاش استحبابیه، بعضیاش وجوبیه، بعضیاش مشکوکه. این که بعضیش واجبه بعضیش مسترده معناش اینه که مولا میخواد جامع رو بیان کنه، پس نسبت به اون مورد دیگه هم جامع بیان میشه. اینجا حکم مورد دیگه اجمال نداره دلیل نسبت به دیگه، ولی اهمال داره، اهمال داره. یه موقعی هست که ما این که متکلم در مقام بیان حکم الزامی هست، این ظهور شکسته میشه، ولی ظهور ثانویشو نمیدونیم چیه.
شما میدونیم بعضیش استحبابیه بعضیش وجوبیه،
بله.
پس در واقع اینجا دیگه در یک شدام متکلم در یک مقام واحد نیست.
نه یک مقام واحده، یک مقام واحده، مقام جامعه
خارجی.
نه نه، یه مقام واحده، مقام بیان عقل مشروعیت به خودش مقام واحده.
نه ما الان احراز کردیم یه سریش
مستحبی، یه سریش نه اینکه از خارج اون احراز شده، نه اینکه وجوبشو با این کلام فهمیدین. اینه توجه بفرمایید، ما در واقع از این کشف میکنم. حالا اینو میخواستم همینو بگم، مرحوم آغازی ها یه بیان دیگه ای داره که کلام آقای خویی هم بهش اشاره شده که ما به عنوان وجه چهارم ذکر میکردیم، که این که شما آقای خویی میفرماید قرینیت سیاق لم نتعقل قرینیت سیاق، بعد از این که ما کثیرا ما میبینیم که کلام واحد هم مشتمل بر وجوبی هست هم مشتمل بر استحبابی هست، پس قرینیت سیاق یعنی چی؟ پاسخ مطلب اینه که اگر مراد شما این هست که اون جایی که هم وجوب داره هم استحباب داره، وجوبش رو در این کلام ظهور داره در وجوب، اون یکی هم ظهور داره در استحباب، خب نقض شما وارده، وجه شما وارده. ولی ما میگیم نه، اون جایی که بعدش وجوبیه بعدش استحبابیه، متکلم در این کلام در مقام بیان جامعه خصوصیات در خارج استفاده میشه، پس باز هم در مقام بیان یک شیء واحده، بیان اصل مشروعیه، اصل رجحان. این کلامی است که تو کلام مرحوم وحید بهبانی یه جا در بحث سیاق اشاره شده، میگه سیاق رو که میگه چیز هست و ظهور اندل متکلم فی مقام بیان المستحب و الواجب من، یه جایی اشاره به این نکته میکنه. این نکته خیلی جالبی است که تو کلام وحید بهبانی هم بهش اشاره شده. پس بنابراین این که مرحومه و این که ایشون میگه که کنه قوم در اینجور موارد یکیش که وجوبی بود به اون یکی استحبابی تمسک میکنن، خیلی روشن نیست، خیلی روشن نیست که قوم به اینها تمسک کنن، و اگر هم بخوان تمسک کنن حجیت این تمسکات روشن نیست. یعنی یک وجه دیگه چیز فهم اصحاب کنه است، که فهم اصحاب هم صغرویان محل تأمله هم کبرویان، معلوم نیست از خود این کلام، خود همین کلام رو داله بر به اصطلاح وجوب و امثال اینها بگیرن. بله این مطلب که خیلی وقتا کلام واحد مشتمل بر هر دو هست، این درسته و این باعث میشه بله یه بیانی قدما داشتن، قدما که میگم مرادم صاحب مدارک به بعده، صاحب مدارک اینها میگفتن که سیاق منشأ میشود که عام ظهور در استحباب پیدا کنن. این بیانی که مازال یشتمل الکلام علی الواجب و المستحب معن، این پاسخ بر این هست که وقتی این همه کلام مشتمل بر واجب و مستحب داریم چطور ظهور در استحباب پیدا میکنه. این بیان برای اثبات اینکه ظهور در استحباب پیدا نمیکنه درسته، ولی برای اثبات اینکه ظهور در وجوب پیدا میکند این درست نیست، چون ممکنه مراد جامع باشه. این که مراد ممکنه مراد جامعه باشه تو کلام آقای حکیم هست، تو کلام خیلی از آقایون بهش اشاره شده که ممکنه مراد جامعه باشه، این جامعه بودن رو تو کلمات بزرگان بهش اشاره شده. پس بنابراین نتیجه بحث این هست که این که بعد از شکست شدن ظهور امر در وجوب به چه شکلی دلیل در میاد، آیا ظاهر در استحباب میشه یا ظاهر در جامع میشه یا مجمل میشه، بستگی به خصوصیات مورد داره. در بعضی موارد ظاهر در استحباب میشه، در بعضی موارد ظاهر در جامع میشه، در بعضی موارد مجمل میشه. مجمل در کجا هست؟ در جایی هست که دو تا دلیل، دو تا فقره داره، یه فقرش واجب هست، معذرت میخوام، یه فقرش مستحب است، یه فقرش مشکوکه. خب اینجایی که مستحب هست اینجا دو احتمال داره، احتمال داره متکلم در مقام بیان حکم استحبابی باشه، احتمال داره متکلم در مقام بیان جامع باشه، چون مقام احراز نشده که در مقام بیان اصل الوجود اصل الرجحان هست یا در مقام بیان رجحان ندبی هست دلیل میشه مجمل.
حالا یه جا در سیاق مستحبی مشکوکی رو برمی کنید ظاهرش شد در استحباب، اگر یه جایی یه سیغه هم در این که ما با توجه اون قلبه که فرمودید ظاهر در وجود برد بشه، وقت با توجه به این شما
خب بحث جمع عرفیه دیگه، حالا چی کار باید بکنیم؟ از هر ظاهر سنجی دیگه حالا اون بحث جمع عرفیه که حالا باید چی کار کرد؟ از هر ظاهر چی کار کرد؟ اون خودش یه مرحله دیگه دیگه. میدونم چی میفهمید،
یعنی میگم اینجا این مقام سرعتی
میدیم، حالا اون در واقع هم بحث کلی جمع عرفیه که کدومش اظهر میشه کدومش ظاهر میشه که بعد اینا رو به اصطلاح موردی سنجید که کدوم بر یک دیگه مقدم هست. این محصل عرض ما در این بحث عرض کنم خدمت شما.
یه فرض دیگه بیان نمی‌کنید که در مقام بیان هر دو، یعنی یکی بخواد واجب بگه که استحباب،
همون گفتیم اون خلاف کلام واحد کردی، خیلی خلاف ظاهره، این بسیار نادر هست. نه این بسیار نادره، یعنی کلام واحد مقام واحد داره،
مقام جامعه، اما در مقام جامعه هم واجب رو بیان میکنه هم مستحب.
نه جامعه رو بیان میکنه، نه خصوصیتش رو نمیخواد بیان کنه. اگه بخواد خصوصیت بیان کنه معنیش اینه که در مقام بیان واحد نیست. خلاص فرضه
اگر ما استحباب رو از قرینه منفصله خارجی بفهمیم دیگه خیلی بعید میشه که ما بگیم چون در مقام جامعه ظهور در وجوب نداره.
چرا؟ بحثی که دو نمه همون جامعه دیگه، جامعه داشته بیان میکنه،
جامعه
این میخواد بگه که ببینید فرض کنید شما روایت حریز رو، این رو اون رو توش خورد بشید، حریز امام علیه السلام میخواد یه صلات کامل رو ارائه بده. این صلات کامل یک اجزای مستحبه داره، یک اجزای واجبه داره، حتی بعضی جاها غرض به این هست که اینا از هم تفکیک نشه، چون تفکیک شدن و تصریح به استحباب باعث میشه که اون محرکیتی که وجود داره از بین بره. به قرینه منفصله باشه خب اینقدر چیز نیست. شما ببینید فرض کنید کسی که داره موعظه میکنه میگه آه نماز شب بخونید، نکنه نماز شب رو ترک کنید، حالا تو هر جا بگه دیگه ترک کردی چیزی نمیشه، خندن، ولی این که چیز هست، واقعش همین هست که اگرم ترک کردن اون واجب الزامی فوت نمیشه، یه نقض قرار، ولی این بیان درست هم هست، ولی هر چیز درست رو در هر مقامی که نباید گفت، هر مطلب درست رو در هر مقامی که نباید گفت. بحث این هست که خلاصه عمده نکته‌ای که تو این بحث نکته اصلی هست این که کلام واحد مقام واحد داره و من هنا یظهر. آقای حکیم یک جایی چه مطلبی رو دارن، ایشون میگن که یه جایی دو تا سائل سوالی مطرح میکنه، امام علیه السلام پاسخ میدن، بعد سوال دوم مطرح میکنه، امام پاسخ میدن. این سوال دوم پاسخش به قرینه خارجی حمله بر استحباب شده. خب این که حمله بر استحباب شد یا اصلا نه به قرینه خارجی، یقین داریم که اون استحبابیه، حالا قرینه خارجی هم تعبیر نکنید، بگید یقیناً اون استحبابیه. بحث اینه که این روایت، این قطعه دوم وقتی استحبابی شد آیا به ظهور صدر لطمه وارد میکنه یا وارد نمیکنه؟ آقای حکیم میفرماید که این دومی به منزله قرینه خارجی هست نسبت به اولی، به دلیل اینکه سوال مستقل هست. امام علیه السلام پاسخ سوال اول رو دادن، برای کلامشون ظهور منعقد شده، بعد سائل سوال دوم رو مطرح کرده، امام پاسخ دادن. امام پاسخ. بنابراین اینها به هم ربطی ندارن. طبق عرضی که ما کردیم اینجا هم اینها به هم دیگه سرایت میکنه. اگر فرض این هست که در یک مقام در یک جلسه اینها رو دارن مطرح میکنن، یا سائل
دو تا سوال
بدن، دو تا، نه قطعا دو تا سواله، نه فرضاً فرض اینه که قطعا دو تا سواله، ولی بحث اینه که سائل انگیزش از این سوال کردن ها حکم الزامی خودش رو میخواسته بدونه یا حکم استحبابی خودش رو.
اصلا با حکم سوال بکنه معنی نیست، اصلا فقط میخواد شاید یه چیزی رو بگیره
بره، یه چیزی شو بگیره،
نه ناظر نه
به حکم
استحبابیشو نه به
حکم
بخواد یه
وظیفه
بگیره
بره، یعنی معنی جامعه دیگه، معنی جامعه، معنی جامعه دیگه، برای این ظهور در ایش کنون خود سر نداره دیگه،
یه مقام
بودنش این قضیه زیاده مخمل در ایش،
نه بحث اینه که سائل، سائل از کدوم آدم هست؟ از آدم هاییست که استحباب برایش اهمیت داره، استحباب برایش اهمیت داره یا اهمیت نداره؟ بحث اینه که این ما میخوام اینو بگیم،
اگر برای خود اصلا تو ذهنش بود و مستحب بود، اگر ما با قرینه خارجی از جای دیگه بفهمیم مستحبه، این در نمیاد که بگیم اونم مستحبه،
نمیگیم مستحبه،
یعنی ما بگیم سرایت
میکنه، چرا نتیجهش میشه در وجود دیگه،
چون این بنده خدا اصلا تو این باغا نیستش،
بنابراین جامعه رو میخواد به سوال کنه دیگه،
برائت میشه عدم وجود.
بله
مگه بعدم
وجود
این متکلم
واقعا
نمیتونم
مؤاخذه کنم،
من بیان کردم چه
معنی بیان
نکردم،
همین که گفتم نه بیان نگفته، نه امر ما گفتیم امر ظهور نداره، امر به امر به در جایی که در مقام بیان الزام باشه ظهور داره. شما یه موقعی اون عدد اون اصل بحث رو انکار میخواید بکنید، خب اون یه حرفی، اون در جای خودش باید چیز بشه، با پذیرش این مطلب که ظهور امر به جهت مقام هست، طبیعتا مقام تغییر میکنه دیگه، طبیعتا نیاره، باید با لفظ دیگه مثلا بخواد بگه، با لفظ وجبه بگه امثال اینا. و من هنا یظهر الفرق بین صیغه امر و ماده امر. ماده امر دلالتش بر وجوب با خود لفظ وجبه است، با خود لفظ وجب است، اینا با هم دیگه فرق داره، بنابراین این لفظ وجبه، حالا اون رو باید دید که اگر وجبه در یک عبارت در یکیش مثلا استحباب استفاده کرد شد، در دیگری هم استحباب استفاده میشه و نمیشه. به نظرم میرسه حتی در ولو نحوه استدلالش متفاوته اونجا هم سرایت میکنه، به این بیان که در واقع وقتی ما فهمیدیم که یعنی در بحث صیغه امر مقام مقتضی رو ایجاد میکنه، ولی در مقام ماده امر مقام مانع هست و مانع مشترکه، یعنی اگر کلمه وجبه به کار بردن ما ندونستیم که در مقام بیان وجوب هست یا استحباب هست به خاطر اصالت الحقیقه و امثال اینو باید همین کنیم بر معنای حقیقی و بگیم واجبه. ولی در جایی که وجبه هست ما قرینه داریم که این مستحب اراده کرده، ولی این قرینه به خاطر اینکه متکلم در مقام بیان مستحبه. این که متکلم در مقام بیان مستحب هست معناش اینه که این میتواند قرینه بر تجوز باشه. معمولا این که این لفظ رو دو بار مثلا وجبه به کار رفته، یه وجبهش به یک معنا باشه یک وجبهش به یک معنای دیگه باشه، خیلی مستغرب هست.
احتمالی که فرمودید خب اینجا مبرره دیگه، بحث ادعایی بودن مثلا بعضی نماز شب رو میخواد خیلی اهمیتش رو برسونه، کنده این مثلا ادعا هم واجب
میگه اب نداره، حالا ادعا هم اشکال نداره، اشکال نداره ادعا هم. فرض کن گفت نماز شب واجب هست، شما حتما باید بخونید، اذان هم واجب هست حتما باید بگید، اقامه هم واجب هست حتما باید بگید. اینجا یه ظهور داره که اقامه وجود میتونیم ما در اقامه‌ای که مشکوک ازش تمسک کنیم. بحث اینه که اینجا وجبه در معنای موضوع لهش استاد به یکی از اینا به کار نرفته، به قرینه منفصل، ولو قرینه منفصل قرینه بر تجوز شده، یعنی قرینه شده بر مجازیت، قرینه شده بر مجازیت. خب قرینه بر مجازیت، ما بحث این هست که الفاظی که در یک کلام واحد به کار رفتن ولو قرینه منفصل، البته این نکته رو هم عرض بکنم، معنای قرینه منفصل این نیست که خودمون قرینه منفصل به خودی خود قرینه است، یعنی کشف میکنیم یه قرینه متصلی بوده ما نرسیده، چون اساسا برای تجوز نمیشه به قرینه منفصل اعتماد کرد. معناش اینه که استفاده میشه که اون قرینه متصل چیه؟ این که متکلم در مقام بیان موعظه است، فرد کامل رو میخواد بیان کنه.
یعنی تو
کلام هم واجب نفهمیده. چی؟ واجب نفهمیده، بله. نفهمیده. باید اینجور بگیم که به اصطلاح در معنای مستحب استعمال شده. ما اگر اثبات کردیم که وجبه در همون کلام، در همون کلام در چی؟ نه این باید، یعنی بحث سر این هست که نه این اکثر توجه بفرمایید، بحث اینه که اگر متکلم مرادش معنای وجوبی بوده چرا خلاف ظاهر؟ یعنی ببینید یه بحث این هست که متکلم جامع رو اراده میکنه خصوصیاتش رو بیان نمیکنه، اون یه بحثه. یه موقعی که خلاف ظاهر اراده میخواد بکنه، اگر متکلم واقعا مرادش استحباب نماز باشه بعد بگه نماز واجب است، این اغرایب جهله، کذبه. ولی در اون فضای ادعایی هم کذبه. نه اون با این ببینید اون فضای ادعایی، نه ببینید اون فضای ادعایی گاهی وقت ما کلمه وجوب رو در وجوب اخلاقی به کار میبریم. یعنی چی؟ یعنی برای رسیدن به کمالات واجبه، وجوب شرطی. فرض اینی که نه، ما میگیم وجوب این معناش اینه که اون مقام باعث میشه ظهور پیدا کنه، در این که وجوب به معنای وجوب شرطیه. اگر این به این معنا هم باشه دیگه در بقیه هم نمیشه تمسک کرد، چون معناش این نمیشه. چون چی؟ نه جامعه نمیخوام بگم، وجوب شرطی یعنی این که برای رسیدن به کمال این لازمه، اونم معنیش اینه که برای رسیدن به کمال واجبه، برای رسیدن به کمال هم پرداختن به واجبات شرعیه واجبه، هم پرداختن به مستحبات شرعیه. یعنی بالاخره بحث من اینه، اگر شما ولو به قرینه مقام وجوب رو به هر معنایی بگیرید، وجوبای دیگر هم به اون معنا میشه. یه موقعی هست وجوب رو به من، اینجا به وجوب من جامع نیست، وجوب به معنای آن چیزی که برای رسیدن به کمال شخص لازم است، شرط الکمال، شرط وجوبی کمال. خب اگر شرط وجوبی کمال باشه، اینم شرط وجوبی کمال باشه، شرط وجوبی کمال لازم نیست واجب شرعی باشه، مستحب شرعی هم شرط رسیدن به کماله. حالا برای مستحب مؤکد چی؟ نه مجازه، فرض اینه که نه فرض اینه که وجوب مثلا، حالا اون نمیخوام این رو بهش بپردازم که کلمه وجوب آیا دلالتش بر وجوب شرعی به دلالت وضعیه است یا به دلالت اصلاحیه است و مقام بیان بودن بر اون. حالا فرض کنید که اون رو ما از میگه مثلا وجوب یعنی وجوب شرطی شرعی،
اینجا ولو به قرینه مقام ما وجوب رو در وجوب شرطی به معنی شرط الکمال گرفتیم. پس بنابراین این مؤثر بحث می‌بخشید. صلی الله علی سیدنا و نبی الحمد لله و علی الحمد الو سلام چیه؟ آره دارم الان من دارم میام الان بعد آره لیلو پیش منه من در با آره رو در کنم خب خدا حافظ شو
ماده سلاسی
رو بخش چی؟ اینجا اگر ما مطمئن باشیم که در معناهای مختلف به کار رفته، این معناش اینه که از اول اون نکته‌ای که وجبه اگر یک عبارت چند تا به کار رفته حتما به یک معنا هست، ظهور وحدت نه ظهور این یک ظهور کلی وجود داره، ظهور این که الفاظی که در یک عبارت هستن به یک معنا به کار میرن. ولی اگه فرض کنید من میگم زید شیر است، زید شیر است، امر هم شیر است، اون حیوان جنگل هم شیر است. حالا من نمیدونم این امر مراد یکی اسم یکی از شیراست که میخواییم بگیم شیره، یا اسم انسانه که شیر است. اینجا مشکله که ما ظهور استفاده کنیم. نه بحث اینه که ظهور باید ایجاد بشه، ظهور باید. اگر ما اصالات الحقیقه، اگر اصالات الحقیقه رو اصلون برعسته بدونیم اینجا میشه تمسک کرد، ولی اگر اصالت الحقیقه رو از باب ظهور گرفتیم، این که یکی از این جملات عبارتش مجازیه، این به منزله محتمل القرینه است. مشکل هست اینجا ما ظهور رو اثبات کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آله محمد و آله محمد. حالا من نگاه میکنم ببینم